ده ها سوال سیاسی، مذهبی، علمی پرسیدیم و هیچ کس پاسخ نداد. میدونید چرا؟ چون بس فرومایگان بی حاصل عامل و خواندگار میبینم. شاه نعمت الله ولی میگوید در این زمان از بی بی سی، وایس آف امریکا، بیرون کشور و داخل کشور فرومایگان به حکومت یا قدرت میرسن. پستها، ارازل، اوباش، چیپها، عامل یعنی مزدور، جاسوس، خواندگار یعنی خودشون رو جای خدا میدونن. یعنی ما ریستارتی ها باید شأنمون انقدر بیاریم پایین که با این ارازل و اوباش احمق شطرنج بازی کنیم تا تو بفهمی. شأنمون رو باید بیاریم پایین تا با این فرومایگان بی حاصل که عامل و خواندگارن بحث کنیم تا تو بفهمی. خوش آمدید به طلوع امپراتوری کوروش، قسمت سوم، کودتا. رضا پهلوی بیاید یا میرحسین موسوی و کروبی. خوش آمدید.
منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم.
منو بازوی پولادینی و سرپنجه ایمان، کمان و تیر و ترکش، روح و جسمی عاشق ایران، منو انصاف و دور اندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری، کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم.
خب خیلی خوش اومدید به طلوع امپراتوری کوروش، قسمت سوم. این قسمت کودتا. قسمت قبل راجع به سکولاریسم صحبت کردیم. دوشنبه هم برنامه ریستارت رو گوش کنید، محبت کنید و به ایرانی‌های دیگر هم بگویید تا ببینیم که چرا دانشمندان به سوال‌های بسیار مهم ما هیچ وقت پاسخ ندادن در طول این چند هزار سال و هیچ وقت هم پاسخ نخواهند داد. و سوال مهمی که در جهان هستی است، چرا باید پنهان بماند؟ در فیزیک کوانتوم چه چیزی دیده می شود؟ در فیزیک کوانتوم چه قوانینی وجود دارد؟ چرا دایره عدد پی انتها ندارد؟ صفر صفرم را چه کسی اختراع کرد تا تو و من در حماقتمون در طول تاریخ بمانیم؟ و یادت باشه که خیلی سوال کردیم، از بی بی سی خواهش کردیم که آقای بی بی سی، اگر باسوادی در انگلستان دارید، اگر فکر اون آدم های فرهیخته‌ای دارید، اگر آدم با شعوری دارید، بیایید راجع به بحثایی که ما، سوالهایی که ما میپرسیم بحث کنید تا بفهمید که هیچی نمیفهمید. و ریستارتی ها، تازگی ها دارن متوجه میشوند که فقط واقعا ریستارت داره درست میگه. ما با همه درگیریم هموطن. این یک بیت شعری که شاه نعمت الله ولی گفته سند است. بس فرومایگان بی حاصل عامل و خواندگار میبینم. یعنی اگر میرحسین موسوی و کروبی الان در زندان هستن، میتونیم بگیم آدم های خوبی هن. اما زمانی که از زندان بیرون و قدرت رو دستشون بگیرن، یعنی حتما تو این بیت میگنجند. و نگاه کردید که 500 هزار تا کامنت در بی بی سی، وایس آف آمریکا، رادیو فردا. اصلا ولش کن، تا صبح بشین کامنت بزن. ملت ایران از نظر اینها یک سری موجودات موذی و حشرات اضافی هستند که اینها فکر میکنن میتوانن با تغییر پالون بر مردم ایران دوباره سوار شن و حکومت کنن. واقعا منو تو رو چیپ میدونن، واقعا. یعنی واقعا با مسئول بی بی سی حرف بزنی، واقعا تو رو نادان، احمق، واقعا هموطن، واقعا. اپوزیسیون های داخل و خارج بیش از 90%، همیشه بهتون گفتم اینها واقعا من و تو رو شبیه چهار پایی میدانن که باید پالونمون عوض شه. این واقعیته و هر کسی که الان در فضای قدرت هست، چه قدرت خبری در مربوط به ایران، چه مثل بی بی سی، مثل رادیو فردا، مثل من و تو، مثل جم، و چه کسانی که داخل ایران در مقام حکومتی هستن، هر کی است، هر کی در مقام حکومتی است، طبق شعر شاه نعمت الله ولی، فرومایه، پست، چیپ، لجنترین موجود ایرانیه، عامله. یعنی چی؟ یعنی حتما مزدوره، جاسوسه، دستور بشه دادن که این گوسفند باید اطاعت کنه، به خاطر پول زن و بچه‌ش هم میفروشه. شاه نعمت الله ولی میگه اصلا هیچ ربطی به من نداره و خواندگاره، یعنی خودش رو جا خدا میدونه. میبینید که همینطوری هم هست، از آخوند علامه تا آخوند بی علامه، از بالا آخوند تا پایین آخوند در کشور، میبینید همه خودشون جا خدا میدونن. نگاه کنید به احمدی نژاد، نگاه کنید به اپوزیسیون ها، همه خودشون خدا میدونن. حتی اپوزیسیون خارج، شما میری 100,000 تا کامنت میذاری، خودش خدا میدونه، خواندگار میدونه، تو رو بز میدونه، تو رو گوسفند میدونه، اصلا پاسخ تو رو نمیده، اصلا روشی میکنه اون بر ملت ایران رو چیپ میدونه، احمق میدونه. اینو باید باور کنید، این گویشه. حالا من مجبورم در برنامه شب بخیر ایران شأن و شخصیت ریستارتی ها رو بیارم در حد یک بزمجای واقعا بی سواد، تا به تو توی این صفحه شطرنج یادآوری کنم کجای این شطرنج رو قرار داری. مجبوریم، باید زبان کودکی با این کودک ها حرف زد، گردوبال زد، هیچ کارش نمیشه کرد. اسنادش هم همین سوالایی که ما پرسیدیم در ریستار، در شب بخیر ایران، ده ها سوال از دانشمنداتون گرفته تا خودتون تا شبکه‌های خبریشون، همشون پاسخی برای تو ندارند. هموطن هیچ وقت ندارند، هیچ وقت. چرا؟ چون چیپ ها اومدن به قدرت رسیدن، باهوش ها، فهیم ها، افتاده ها، با شخصیت ها، همه خارج از گودن. قانونیست که شاه نعمت الله ولی در این دوره قبل از شروع امپراتوری کوروش، یعنی امپراتوری تصوف، اعلام کرده می شود. و بعدش هم گفته که غم مخور، زیرا که خرمی وصل یار می بینم. یعنی ریستارتی پخش خواهد شد و مردم خردشون تکون خواهد خورد. اما ما سوالهایی رو که دیگران جواب نمیدن رو از خودمون میپرسیم و در این برنامه طلوع امپراتوری کوروش برای شما توضیح میدیم تا حداقل متوجه شید که آقا شکلهای فروگذارنده در تفکراتمون رو که آماده کردن برای شما توضیح بدیم. کودتا، وقتی که شما میگی افلاطون یا میگی آریستوکراسی یا میگی مثلا سقراط یا میگی مولوی یا میگی سعدی، اسنادی که در ریستارت قبلی پخش شد و دوشنبه هم پخش خواهد شد، نشان میده که واقعا هزاران هزار سال دانشمندها هر چی زور زدن تازه رسیدن به لنگ کفش جامانده جناب آقای مولوی. اسناد مهم تحویل شما داده شد، یعنی اسناد تا 300 سال دیگه این اسناد خواهد ماند. هر وقت راجع به حکومت صحبت میکنن یه نگاهی هم به خودشون میکنن، نگاه میکنن ببینن که توی تو که الان داری این برنامه رو گوش میکنی، میخوام بهت نشون بدم که از کجا ما نوع حکومت آریستوکراسی رو ارائه میدیم و چرا جهان از آریستوکراسی هیچی نمیدونه و چرا جهان اونهایی که حکومت دستشونه یا دین دستشونه تمام زورشون رو زدن میلیاردها دلار خرج کردن که آریستوکراسی رو مردم جهان نفهمن. همه این اسناد با اشاره بسیار ساده به خودت ما برای شما توضیح میدیم، یعنی هر آنچی که مولوی گفته خودشو دیده واسه تو توضیح داده. حکومت به دو قسمت تقسیم میشه هموطن، حکومت من یعنی بدن من و حکومت خارج بدن من یعنی گروهی و اجتماعی. هر آن چیزی که در بدن تو اتفاق میفته از حمله نیروهای خارجی فرقی هم نمیکنه، مثل ویروس سرماخوردگی، مثل باکتریایی که بدن تو وارد میشه، اگر بدن همزمان مقابل این ویروس مبارزه کنه ویروس شکست میده و بعضی مواقع هم ویروس های مفیدی وارد بدن میشه مثل همین سرماخوردگی تا بتونه زباله های مغزی و مخاطی تو رو از بدن تو خارج کنه. بعضیاش هم مفیده. میخوام یک بار این موضوع رو مرور کنیم ببینیم که چه تفکری وجود داره. وقتی من دارم به شما میگم کودتا، کودتا حالتهای متفاوت داره. کودتای یک کشور خارجی، یک کشور خارجی در یک کشور اسمش کودتا. یعنی یک کشور خارجی میاد و یک کشور دیگر رو بهش حمله میکنه، کودتا در اون تشکیل میده و عاملین خودش رو، خواندگارهای خودش رو، فرومایگان خودش رو در اون کشور به قدرت میرسونه. یک نوع کودتا. کودتای دوم کودتای ارتشه، یعنی نیرویی که اسلحه داره. اصولا وقتی تو اسلحه داری و قدرت داری و پول داری کودتا میکنی، اصولا نمیتونیم به این کودتا کودتای دموکراسی بگیم به قول شماها. یعنی اصولا کسی که قدرت داره و اسلحه داره، یه آدمی که 50 سالشه میزنه تو گوشی بچه 4 ماهه، این اصولا آدم خوبی نمیتونه باشه. یعنی ذاتن همین که قدرت و پول و اینا داری تو گوشه یک حزب دیگری میزنی در یک کشور که این حزب قدرت نداره، یعنی تو معلومه که آدم زیاد خوبی نمیتونی باشی، یه آدم عوضی باید باشی که همچین کاری بکنی. کودتایی داریم علیه خوبها، یعنی بدها علیه خوبها کودتا میکنن. اینا هم شکلهای متفاوتی داره، من نمیخوام راجع بهش زیاد حرف بزنم چون میخوام وارد مطلبی بشم که دولت‌های جهان نمیخوان این نوع کودتا رو توضیح بدن. من میخوام امروز نوعی از کودتا رو برای تو توضیح بدم که جهان نمیخواد تو اینو بفهمی. و چرا نمیخواد من و تو اینو بفهمیم؟ چون بتونه بر ما حکومت کنه. حالا نوعی که میخوام واسه شما بگم که رازی که الان میخوام توضیح رو بدم که بعد هم یواشاش باز کنیم، اینه که کودتایی که بهش انقلاب نامیده میشه، یعنی انقلابی که توش کودتایه. خیلی ساده توضیح دادم، یعنی هیچ کشوری در جهان نمیخواد تو این موضوع رو بفهمی که بعضی مواقع انقلابی در اون کودتای اتفاق افتاده یا کودتاییست که توش انقلابی تولید شده. این چون ربط به نفهمی اون کشور داره، یعنی باید آحاد مردم از نظر فهمی پایین باشن همچین اتفاقی بیفته. برای اینکه این کارو بتونن بکنن، اصولا میان یک قانون ساده به وجود میارن، میگن اگر ملتی خردشون تکون بخوره، دانششون تکون بخوره، اصولا گرفتار همچین کودتایی نمیشن که توش انقلاب باشه. یعنی چی؟ یعنی یک دولت میاد یا یک کشور میاد، چه خارج داخل، تصمیم میگیره کودتا کنه، اما این کودتا رو بر خریت مردمش سوار میشه، مردم رو به انقلاب میکشونه، در صورتی که کودتاه. یعنی کودتایی درست میکنه که مردم همزمان فریاد میزنن که ای انقلاب، و این انقلابی ساختگی رو تو مردم رواج میده. مثلا فرض کن که سپاه پاسداران وزارت اطلاعات یه فیلم میفرسته واسه اسکار، میفرسته در خارج از کشور که تو اون فیلم نشون بده که مردم دموکراسی دارن و دوست ندارن رژیم ایران عوض شه، و مردم نادان در صفحات مجازی شروع میکنن از اسکار گرفتن فیلمی که اثبات میکنه ملت خرن تعریف کردن. این دقیقا همین کودتای انقلابیه. یعنی حتی در فرهنگ هست، در سینما هست، در تلویزیون هست، در مجریا هست. مثلا یه مجری تلویزیون ایران مثلا میاد میگه که فلان فلان احمدی نژاد فلان، مردم میگن آفرین چقدر آزادی بیان، اینو میگن شجاع، درسته که این احمق دقیقا داره اجازه میگیره برای این حرف زدن. پس شکلی که میخوام امروز براتون بگم که راز بسیار مهمیه اینه که یک حکومتی رو میخوان عوض کنن، از خریت اون مردمش استفاده میکنن، مردم فکر میکنن انقلاب کردن در صورتی که کودتا کرده. این خیلی بده. این در تمام جهان هست، شکلش هم بسیار بده. یعنی مردم هیجانی بهشون داده میشه و چون برای انجام همچین کودتایی به میزان نفهمی کشور بالای 50% احتیاج هست، عرضم حضور شما که وقتی این کار عملی میشه که واقعا 50% گول بخورن یا واقعا نادان باشن. میریم به سراغ ترکیه، میبینیم همین اتفاق میفته. یعنی کودتایی درست میشه که انقلابی رو به وجود میاره و 2300,000 نفر رو میگیرن، بهش میگن کودتایی که موفق نشد. یعنی کودتایی رو که اردوغان میکنه اسمشو عوض کرده، گفته کودتایی کردن که موفق نشده. یعنی خودش یه کودتایی کرده که هیجان داده به جامعه که بگه من جلوی این کودتا رو وایسادم، انقلابی در کشور به وجود آورده که مسلمان‌ها ریختن تو خیابون هوا رو شروع کردن به قتل و غارت و کشتار بقیه کسانی که میگن سکولاریم یا هر دیدگاه دیگه ای دارن. چون در تصوف و عرفان، یعنی در طلوع امپراتوری کوروش، در امپراتوری کوروش هر کس که فوش نده ما کتکش میزنیم. ما مردم رو صدا میکنیم، مثلا یه بقال صدا میکنیم، شما تا حالا به حکومت اعتراض کردیم؟ میگه نه، میزنیم تو دماغش، میگیم خاک تو سر تو، انقدر احمقی که هنوز اعتراض اصلا نکردی. یعنی جاده ها خوبه، یعنی همه چیز خوبه تو کشور. امپراتوری کوروش هر کی تلویزیون نداشته باشه، دوربین نداشته باشه، ما باید بهش بدیم که فوش بده به ما. قانون برعکس جهانه، برعکس سکولاره، برعکس همه جای جهان هستیه. یعنی هر کسی که به حکومت و به کسی فوش نده، مردم باید به چشم بزدل، یابو یا احمق بهش نگاه کنه. مگه میشه توی مملکتی ایرادی نباشه که این سکوت کرده؟ یعنی شما وقتی وارد جامعه امپراتوری کوروش میشی و وقتی نگاه میکنی که یک نفر فقط هی داره از حکومت ما تعریف میکنه در آینده، شما باید بزنی تو دهنش بگی این گاوه که از اعتراضی نداره، از این بگی میشه این همه ایراد، یعنی هیچ ایرادی نداریم ما. یعنی چقدر ما فرق میکنه امپراتوری کوروش. یعنی ما به اون مسیحی صداش میگیم، میگه شما اگه مسیحی نیستین که بله. میگه مگه تو انجیل نگفتی که اگر اشتباهی کردی فلان اینا؟ میگه بله. میگیم پس چرا اعتراضی نداری شما؟ شما مگه یهودی نیستیم؟ میگه بله. میگیم چرا اعتراضی نری؟ آقای مسلمان سنی چرا شما اعتراضی نری؟ شما مسجد داری؟ میگه نه ندارم. چرا اعتراضی نری؟ ما تو دهنشون میزنیم اعتراض نکنن. دقیقاً جهان میفهمه که ما کسانی رو تو دهنشون میزنیم که حرف نمیزنن، اعتراض نمیکنن. کودتایی که مربوط به انقلاب میشه، حالتاشو من توضیح میدم، تو حیوانات هم هست. ببین یک طویله ای رو فرض کن که پر سیمهایی وجود داره که عرض موضوع شما توش مثلا 500 تا گوسفند. گرگ ها برای شکار این گوسفند ها نمیتونن از این سیمه رو پاره کنن برن اون بر. ببین 10 تا گرگ میاد پشت یک سیمهای خاردار، حالا همین سیمهایی که فنس بهش میگن، فنس هایی که کشیده شده دور 500 تا گوسفند. گرگ ها میدونن که گرگی تو اون کشور ندارن که کودتا کنه. یعنی برای اینکه گوسفندها رو بتونن بخورن، باید ابتدا بسن یه گرگ اونجا داشته باشن. میبینن گرگی توش ندارن. پس باید چیکار کنن؟ میخوان کودتایی تولید کنن که بتونن گوسفندا رو بخورن. ساده ترین کاری که این گرگ‌ها، این 10 تا دونه گرگ در مقابل این 500 تا گوسفند انجام میدن، اینی که گرگ‌ها هی شروع میکنن دندون نشون دادن به گوسفندان و جیغ جیغ کردن. گوسفندایی که داخل این فنس هستن، دورشون بسته شده، شروع میکنن به انقلاب کردن. میدوان فرار، جیغ جیغ، فرار فرار فرار. 500 تا گوسفند داخل فنس این فنس رو خراب میکنن، سیم خاردار رو خراب میکنن، میخوان فرار کنن. گرگ ها زورشون نمیرسید فنس رو خراب کنن، وارد چنگ و گوسفندا رو بخورن. اما گرگ ها از بیرون کودتایی به وجود میارن که مربوط به انقلاب گوسفندا اون تو میشه. 500 تا گوسفندا فرار میکنن، فنسا رو خراب میکنن و گرگا میخورنشون. اینش میگن انقلابی که کودتایی است که بیرون داره انجام میشه. اما یعنی عامل و خواندگار، عاملی وجود داره در بیرون داره اتفاق میفته. پس همیشه احتیاج نداره که گرگی داخله یک حکومت باشه. میخوام روشاشو ببینیم، تو حیوانا هم هست. یعنی انقلاب گوسفند ها موجب خورده شدن گوسفند ها توسط گرگ ها میشه. اونا فقط میترسن، ترسون، بزدلن، سکوت میکنن. اون میاد میگه که من دیدم از شکم ننش اون یارو اومد بیرون، گفت یا علی، همه سکوت میکنن. اون یکی بیاد میگه که میدونید چی شد، ما با از طرف خدا، امام زمان با سفینه فضایی میره، مردم سکوت میکنن. اون میاد میگه من خدا و تام، همه سکوت میکنن. اون یارو 8 سال دزدی کرده، میاد جیغ و داد میکنه که ما باید آزادی، دموکراسی، کوروش، کوروش. الان دیگه جنگ همه جا کوروش نوشته شده. یعنی الان یه کوروش داریم و یه آرش کمانگیر که یه بعضیاشون دفعه گفتم کمانو ول میکنن، بعضیا نمیکنن. اسامی کلا عوض شده. پس یک نوع در حیوانات هم ما داریم که همچین اتفاقی میفته. بعضی موقع کودتا توسط موجودات فضایی انجام میشه، یعنی کودتایی اتفاق میفته که موجودات دیگه دارن انجام میدن و هیچ ربطی به من و تو نداره، مثل زنبورها. یعنی انسانها که از نظر اونها موجودات فضایی هستن میان ملکه زنبور رو برمیدارن میبرن توی یک کندو به زور کودتایی رو وجود میان، دیکتاتوری در اون تولید میکنن و بقیه زنبورها هم این بز میرن اون تو و عسل تولید میکنن. درستی که این عسل اون عسل طبیعی نیست، اما عسلی که مردم جان دارن میخورن. یعنی میخوام بگم تو حیوانات هم هست، تو بدن من و تو هم هست عزیزم. یعنی کسی به سرطان گرفته یا یعنی بیماری های دیگه ای داره یا فضای دیگری به وجود اومده، عرضم حضور شما که این کودتاییست که در بدن شما به وجود اومده. بعضی ها واقعا کودتایی که در بدن به وجود میاد توسط عامل خارجی مثل پشه میاد بدن شما رو واکسینه میکنه، یعنی تمرین میشه برای سربازها، برای مردم درون بدن من. یعنی پشه میاد بدن منو میزنه، میکروب شهر کالیفرنیا رو وارد بدن من میکنه و من بدنم متحدالشکل شروع میکنه به پادزهر ساختن و عرضم شما واکسینه میشه بدن من بر روی اون بیماری ها. میخوام بگم شکل کودتاها و حالتاش در تمام جهان در حیوانات گرفته یا در جاهای دیگه هم وجود داره. هر حیوانی هم کودتا اینا نمیکنه، باید ذاتش گرگی باشه، یعنی باید گرگ باشی تا کودتا کنی. دقت بفهمید، خیلی نکته مهمیه. یعنی تو حیوانات هم شما نگاه کنی هیچ وقت مثلا خرها نمیشینن اگر علف پیدا نکردن هر کی خوابید بخورن، ولی گرگا میکنن این کارو. دقت کنید، خیلی نکته مهمیه. یعنی حملاتی که اتفاق میفته باید ببینیم تو ذات کدوم حیوانه. برای همین توی اشعار خیلی گرگ استفاده میشه، یعنی کلمه گرگ برای این استفاده میشه که یک گوسفند براش کافی نیست. یعنی یه حاکمی 500 متر خونه داره، 5000 متر خونه داره، ویلا داره، زندگی داره، داره میخوره، بازم مردم میکنه تو زندانه. ببین این دیگه گرگه، این یعنی به غذای خودش، اصلا بهترین غذا رو داره، بهترین خوراک رو داره، بهترین نوکر و کلفت داره کار میکنه، هنوزم بیشتر میخواد. یعنی میخواد 100 تا گوسفند بکشه ولی خودش میدونه یه دونه رو بیشتر نمیتونه بخوره. این ذات گرگه. پس حکومت وقتی به دیکتاتوری میرسه که گرگوار بشه، نه خروار، نه سگوار، نه شیروار. خیلی نکته مهمی اینا. یه بخواه میگم حتی از توی حیوانات تو میتونی یه قانون اساسی جدید بنویسی. من منظورم کلن این بود. شما به حشرات که نگاه کنی، به زنبور، اصلا میتونی قانون اساسی بنویسی. میتونی قانونی بنویسی که توش حکومت کنی و زندگی کنی و لذت ببری، به شرط اینکه یک آدم با شعور، با فرهنگی، یک صوفی بتونه توضیح برای تو بده. آریستوکراسی یعنی همین. اما کودتاهایی که در کشور انجام میشه که منجر به انقلاب میشه خطرناک. ببین الان حکومت فهمیده که همه چیزو باخته. وقتی ما برنامه رضا پهلوی رو رفتیم، باورت نمیشه ولی بیشترین، برای اولین بار بیشترین حملات از جمهوری اسلامی و نفراتی که تو جمهوری اسلامی هم به من شده. خیلی جالبه، یعنی من باورم نمیشد که ما قضیه رضا پهلوی رو که توضیح بدیم از جمهوری اسلامی بیشتر فوش خوردیم تا بیرون. خیلی جالبه. چرا؟ چون دستشون باز شد. نکته دوم، از زمانی که ما رضا پهلوی رو دادیم بالا، تمام روزنامه‌ها شروع کردن که میرحسین پاش درد گرفت، کروبی دیگه چشاش داره ضعیف شده، کروبی در بیمارستان، کروبی لا بیمارستان، کروبی در مسیر بیمارستان، کروبی مرخص میشه میره تو زندان برای شکنجه، اما حالا کروبی برمیگره بیمارستان، کروبی داره میره بر سمت بیمارستان، مادر کروبی در بیمارستان، هاچ زنبور اسد دنبال مادرش میگشت دید کروبی تو بیمارستان. چرا؟ چون کودتا دو سر داشت، یه سرش ما دادیم رو هوا. واقعا شب بخیران هر برنامهش میلیون ها میلیون دلار ضربه زده به اینا. حالا چرا تلگرام رو نیبندن؟ خیلی ساده است. ببین وقتی خامنه ای میمیره یا ساختار کودتایی میخواد در کشور انجام بشه، اپوزیسیون های دیگه همه میخوان تو تلگرام حرفاشونو بزنن. چرا ریستارت سوت کردیم ما از این وسط؟ چون این گرگا با هم درگیرن. بعد وقت تلگرام رو نبستن برای اینکه روحانی 500 تا کانال داره توی تلگرام، احمدی نژاد 500 تا کانال داره، ببین تو از کجا میفهمی احمدی نژاد رو گرفتن؟ سواد مجازی دارن. تلگرام رو ببندن خودشون چه غلطی بکنن؟ حالا بجز میلیون ها دلار سودی که دارن میکنن. یعنی لای این گرگ ها ما میشی بسیار جذابیم که داریم میریم و تلگرام هم نمیتونن ببندن. زمانی که گرگ ها به شعور برسن میبندن. یعنی به این شعور نرسیدن، چون اگر خامنه ای زنده بود احتمال داشت که اتفاقی بیفته، ولی با رفتن خامنه ای، یعنی مردن خامنه ای و کشته شدن رفسنجانی، یا این که بعضی ها میگن زنده است داره هدایت میکنه، هر چیزی هستن کاری نداره. مهم اینه که قدرت تصمیم گرفته که مردم چون فهمیدن نگرش حکومت جمهوری اسلامی رو، میخواد کودتا رو وجود داره. کار اونا چیه؟ کار اونا این بوده که بتونن کودتایی تولید کنن که انقلاب باشه. گزینه ای ندارن. اولا که نه بی بی سی، نه مسئولین نظام، هیچ کس باورش نمیشه روی استار بیاد. اصلا هیچ وقت فکرش نمیکردن. فکر نمیکنن یه اپوزیسیون یهو درست بشه و چندین میلیون ایرانی جذبش بشن. اصلا فکرش نمیکردن. به عقلشون نمیرسید اصلا. گزینه هاشون مشخص بوده. چند تا گزینه بیشتر نداشتن. یکی مجاهدین خلق بودن و نگاه میکنیم در سینما ایران میبینیم که مجاهدین خلق جدیدن توی این 3-4-5 سال گذشته چقدر فیلم راجع مجاهدین خلق ساخته شده. وقتی سینما رو نگاه میکنی راجع مجاهدین خلقی که 25 سال 30 سال جمهوری اسلامی ازشون حرف نزده، با عنوان لجنترین آدم ها ازشون نام برده، حالا میشن مهربان و اشتباه هم کردن و باید بخشیده بشن و اینا. یعنی مجاهدین میشن یک عنصر که حالا ما هنوز راجع به هیچ اپوزیسیون زیاد صحبت نکردیم. ما چون خطر کودتا رو دیدیم راجع به رضا پهلوی حمله کردیم. یادت باشه این خیلی نکته مهمی است. برای من که فرق نمی‌کنه. من تمام این 40 50 هزار تا طرفدار آقای رضا پهلوی جمع شدن میرن دستاشون صبح می‌بوسن. اصلا فرق نمی‌کنه. من به هر حال جاسوسم، نه جاسوس ملت ایرانه. حالا یه اپوزیسیون بوده که می‌بینیم کارو کردن. بعد میرحسین موسوی کلونین تو زندانن. یه چیزی بهتون میگم، یه رازی بهتون میگم که بدونید. ببین میرحسین کروبی تو زندانن برای چی؟ برای اینکه حکومت میخواد سوپاپ اطمینان باشه. طبق شعر شاهنامه الله ولی، تا وقتی تو زندانه آدمای بدی نمیتونن باشن. چرا نمیتونن بد باشن؟ چون حکومت دستشون ندارن. وقتی حکومت تو دستشون ندارن، توی این چند سال آخر که نزدیک به امپراتوری کوروشه، شعر راجع به این زمان ها داره گفته میشه، چون حکومت دستشون ندارن نمیتونن آدم بدی باشن تا حدودی، مگر اینکه این سوپاپ اطمینان قرار بشه سرش باز شه. حالا برمیگردیم به سال 88، میبینیم در سال 88 کودتای اتفاق میفته. یک گروه جنبش سبزی تولید میشه که مردمیه، ولی از دست حکومت خارج میشه. یعنی یه گروه دیگری هستن در جنبش سبز که اصلا طرفدار میرحسین کروبی نیستن، دنبال تغییر نظامن. تو این اتفاق میرحسین و کروبی میرن زندان. دقت بفهمید، از اونجا برید تمام سایتاشون رو چک کنید. اولا شما برید سهام نیوز رو چک کنید، سایت کلمه. سایت کلمه مال میرحسین موسوی، سهام نیوز مال کروبیه. اولا ببینید از ما چیزی گفتن؟ خیلی ساده، خیلی ساده، برو توش ببین. میبینی که از ما هیچ حرفی نزدن. نه اینکه الان از ریاست، اصلا از من اصلا هیچ حرف نزدن اینا. یادتون باشه خودشون میان توی ویکی‌پدیا جناح چپ مینویسه سید محمد حسینی دنبال جنبش سبز و اصلاح طلب ها رفته، ویکی‌پدیا درست میکنه، ولی اینجا هیچ حرفی از من نمیزنه. این نکتهش خیلی مهمه. بسیارم از ریاست میترسن، بسیار، مثل سگ ترسیدن، بسیار میترسن، چون ریستارت اصلا باورشون نمیشه اینجوری بهتر کنه. دقت کنید، آقای کروبی 3 تا بیانیه 4 تا بیانیه میده، سایت سهام نیوز اینو پخش نمیکنه. خیلی جالب. یعنی رهبر یه جنبش بیانیه میده مطلب، سایت سهام نیوز نمیزنه اینو، سایت کلمه نمیزنه. دقت بفرمایید، سایت کلمه در خوابوندن جنبش سبز هم بسیار کمک کرد. اگه یادتون باشه برین تاریخ رو نگاه کنید، برین سایت کلمه چک کنید، میبینید که تو 25 روز آخری که جنبش سبز خوابید، هی سایت کلمه اون آقای امیر ارجمند میومد میگفتش که ملت دوشنبه ها سکوت در خیابان چپ، ملت در ولیعصر حالا سکوت در خیابان راست. یعنی چی؟ یعنی سیل خروشانی که اومد، سایت کلمه اومد 50 تا راه بهش زد، 50 تا راه با کرد، خروش این سیل رو گرفت. یعنی اگه 50,000 نفر اومدن بیرون، 500,000 نفر اومدن بیرون، یه هر روز بیانیه صادر کرد. حالا تو این بیانیه میرحسین کجا تو حصره؟ کروبی کجا تو حصر خانگیه؟ یعنی حکومت اومد دوتا مسئولین رو کرد توی حس، رابطه مسئولین رو با بیرون خراب کرد، قطع کرد. سازمان اطلاعات نیرو فرستاد تو سهام نیوز، فرستاد توی سایت کلمه، از قول میر حسین و کروبی شروع کردن حرف زدن و جنبش خوابوندن تا الان. من اون کسافتی که هی میگه میر حسین تو زندانه، میر حسین تو اونجا، میر حسین اون، همهشون دروغ میگه، همه پدرسوخته دنبال اینکه برگردن به حکومت. میدونی چرا؟ چون هیچ کدومشون دنبال نجات میر حسین و کروبی نیستن. حتی میبینید روحانی لام تا کام حرف نمیزنه. تو انتخابات برای اینکه مردم خرشن، یه 2300 تا از این اصلاح طلبهای ساختگی جیغ جیغ میر حسین بگو تو، میر حسین بگو تو، بعد اونم هیچی نمیگه. بعد که تموم میشه هر نخود نخود هر کی رود خانه خود. یعنی آقایون اصلاح طلبی که فکر میکنید اصلاح طلبی، سایت کلمه اولین دشمن میر حسین کروبی، سهام نیوز همینطور و چندین سایت دیگه. اینها برنامه‌ریزی کردن تا بغل رضا پهلوی، دو تا از یاران صمیمی رضا پهلوی که مشاوران اصلی ایشون بودن مال وزارت اطلاعات بودن. یعنی اومدن پادشاهی پارلمانی و جای ولی فقیه انجام بدن، کودتا ریستارت و شب بخیران به جنگ کشید در یک برنامه، همه چیز رو کرد. وقتی مردم بفهمن دیگه نمیشه انجام داد. حالا نگاه میکنن میبینن هیچ گزینه‌ای دیگه ای ندارن جز میر حسین و گروبی. اینا رو من باید دولنگ چارلنگ بدیم رو هوا. پس یه گزینه بیشتر نمونده، میر حسین کروبی. شما باید بدونید اولا هر سایتی در بیرون از میر حسین و کروبی حرف زد مال وزارت اطلاعات. چرا؟ به دلیل اینکه همین سایت کلمه و سهام هیچ جمله بیانیه مهمی ندادن. برید بطالب رو بخونید میفهمید. اینها یه عروسک گذاشتن اون تو، اون بدبخت ها اون تو هن و از نام اونها استفاده میکنن. این بهترین روش برای این که شما بتونید ریستارت رو خراب کنین این که دولت آمریکا منو بگیره بکنه تو زندان، دو نفر سه نفر دیگه شروع کنن ریستارت توضیح بدن که آره این تو زندان، اینا دیگه رابطه من با شما قطع، بیان از طرف من حرف بزنن. به سادگی میشه در عرض دو ماه ریستارت داد رو هوا. پس شما تا وقتی من هستم ریستارت هست، من نیستم میگه ریستارت نباید گوش کنی. یعنی همه چیز رو هواست، یعنی جاسوس تو ماه. خیلی نکته مهمی واسه توضیح دادم. پس نوع حکومتی که جهانیان نمیخوان راجبش حرف بزنن اینی که حتی اگر کودتایی اتفاق بیفته که انقلاب تولید کنه مثل 1357، تمام سازمان‌های جاسوسی جهان این رو انقلاب می‌خوانن نه کودتا. چرا؟ چون مردم نفهمن که مردم گول خوردن و این کودتا رو به پیروزی رسوندن. این راز مهمه. الان هم همینه. الان هم میخوان میر حسین و کروبی رو علم کنن، مردم یه انقلابی کنن که بگن ما دیگه ولی فقیه نمیخوان. ببین دعوا سر الان شده ولی فقیه 4-5 تا مثل آدمهایی که الان مثلا مرتضوی و اینا، این 500-600 نفر رو بکشن که من چند ساله دارم توضیح میدم این موضوع رو و بعد مردم میدونن تو خیابون قیام فعلان. بعد اون میگه میر حسین یار خدا، یار امام زمان، ای مرد مسلمان جهان. اون میاد بیرون و کروبی هم مثلا میاد بیرون، یکیشون رو احتمالا میکشن، میاد بیرون و بعدش هم عرضم حضور شما که رابطه هنوز قطعه و این کودتا رو شکل میدن با انقلاب. تو باید بفهمی انقلاب نکنی، تو باید بفهمی انقلابی فقط میشه انجام داد که زیر مجموعه ریستارت باشه، زیر مجموعه کسی باشه که الکترون آزاد وابسته به هیچ جا نیست. اگر این انقلاب زیر مجموعه ریستارتی ها انجام نشه که 30 میلیونن الان، تو حتما زیر مجموعه یکی از دولت ها رفت دوباره. پس یک نوع کودتای دیگه هم داریم که تو ایران اتفاق افتاده. خیلی کارهای دیگه هم کردن. بعضی کودتاها هم شانسی موفقیت آمیز بوده، مثل کودتای حالا هر اسمشو میذاری، مصدق کودتا کرد بر علیه شاه یا بعد شاه کودتا کرد مصدق و برداشت، جفتش کودتا بوده دیگه. مصدق اول قیام کرده و علیه شاه بعدش، یعنی کودتا کرده دیگه، طرفدار جمع کرده و بعد شاه یه کودتا دیگه کرده، یه آس دیگه باشه رو، حالا با کمک هر کسی. اما مهم اینه که 20% سهم ما رسیده 50%، خودش مهمه. یعنی بعضی کودتا هم به سود مردم به نوعی انجام میشه. حالا ما باید چی کار کنیم؟ اگر کودتا توسط ارتش انجام بشه چی میشه؟ کودتا توسط ارتش اگر انجام بشه، ارتش با اسلحه میاد حکومت رو میگیره. میدونید چرا این همه اصلاح طلبا فشار آوردن و شبک چند میلیون دلاری من و تو آبروش رو بردن؟ یعنی من و تو اگر سکوت میکرد میتونست کودتای رضا پهلوی رو انجام بده. باور کن اگر دست چپ من و تو رو نمیشد، شما مردم واقعا، من خود منم شک داشتم، خیلی داشتم شک میکردم، این کوچ میدونستم بودجش از کجا تا حدودی، ولی اینکه چرا اینجوری داره حرکت میکنه نمیتونستیم فرمول کشف کنیم. اما لحظه‌ای که خامنه‌ای رفت رو هوا، تقسیم پول شد، قدرت شد، یعنی اپوزیسیون‌ها داخل نظام تا خامنه‌ای رفت و هاشمی مرد دیدن که باید به زور قدرت رو بگیرن دستشون، با هم شروع کردن جنگ کردن، هر کسی مهرهای خودش رو به گند کشید. من و تو هم لای اینجا فدا شد، یعنی من و تو مجبور شد از روحانی دفاع کنه، زیرا که قرار بود که سپاه حکومت رو بگیره دستش. یعنی در اصل سپاه کودتایی میخواست بکنه ارتشی، اما روحانی اینا با رأی مردم که حمله کردن، مثلا فکر کردن حالا مثلا 7-8 میلیون رأی که میگن 30-40 میلیون 20 میلیون کاری نداریم، تونستن مقداری از قدرت رو بگیرن. یعنی جنگ تو قدرت ها بود که من و تو رفت رو هوا، و این دو گزینه، یکیش رفته رو هوا، یکیش هم هنوز دارن زور میزنن. البته میر حسین موسوی و کروبی وقتی مطمئن باش آدمای خوبین، به قول تو بهشتیان که تو حصر باشن، اومدن بیرون قدرت گرفتن، یعنی عوضیان. ببین یه جمله گفتم که طلاییه، چرا؟ چون شاه نعمت الله ولی میگه قبل از امپراتوری کوروش دیگه هر کسی به پست و مقام میرسه عامل و خواندگاره، بس فرومایگان بی حاصله. پس این فرومایگان بی حاصل ادامه پیدا میکنن تا رژیم توسط ریستارتیا عوض بشه. ما دنبال انقلاب ریستارتیاییم، برای همینه که ریستارت داره پخش میشه، از این طرف هم داره شب بخیران پخش میشه، دو بازوی بسیار قدرتمند داره حرکت میکنه، که ریستارت مال من نیست، نگرش تصوفیه، و عرضم حضور شما که شب بخیر ایران مال منه و نگاه هم توش دارم بیان میکنم. پس حمله باید انجام شه، پس ما باید تکون بخوریم، ما باید مراقب باشیم. پس میر حسین موسوی و کروبی خوب، یعنی تو حصر پاش گذاشت بیرون رو حواس. نمبر تو، هر کسی از میر حسین موسوی کروبی حرف زد چکش کنید، این حتما به وزارت اطلاعات ربط داره، چون دنبال کودتاست دیگه. قضیه رضا پهلوی واقعا تخریب شده هموطن. اگر شما بدونین چندین هزار مسیج اومده، یعنی از وقتی ما این مرامر رفتیم تکان خورده شده، دیگه داخل نظام نمیتونن همچین کاری رو بکنن، پادشاهی پارلمانی ولی فقیر رو پادشاهی پارلمانی تغییر بدن. و اینا هم خیلی زود و اشتباه رفتن، اصلا فکر نمیکنن من حمله کنم، هیچکی فکر نمیکرد، هیچکی، و منم نمیخواستم حمله کنم، من وقتی گذاشته بودم دو سه ماه بعد، ولی وقتی دیدم سرعت کودتا زیاده دیگه هیچ راهی نداشتم. پس میر حسین موسوی کروبی هم فراموش نکن، اگر حملات ما رو دیدی به اصلاح طلبا شدت گرفت، شک نکن که من الکترون آزادم و ما الکترون آزادیم دیگه، ریستارتیا همه با همین 30 میلیون بعد الکترون آزاد بشیم فعلا تا ببینیم که بعد چی کار کنیم. نتیجه کودتایی که اتفاق میفته اگر توسط کشوری اتفاق بیفته اصولا با حمله نظامی انجام میشه، کودتایی که توسط ارتش انجام میشه اون وقت میشیم شبیه کره شمالی، میشیم شبیه بعضی از کشورها. البته بگم یکی دو تا کشورم ارتش شانسی خوب بود، حتی در ترکیه هم میگفتن ارتش قیام میکنه، یعنی کشور دست ارتشه، یادتون باشه اینم میگفتن. دست کشور ترکیه هم فهم ملت و خرد مردم وقتی زیاد نشده، شما هی میرید جنگنده میخری، یعنی پولی که باید صرف ریستارت و صرف فرهنگ و صرف شعور مردمت بکنی، وقتی میری اسلحه میخری باید بفهمی که ملتی که نفهمن اسلحه داشته باشن جنگ اتفاق میفته. چرا؟ چون ملت که نفهمن میرن شهید چیز خر میشن، پس تعداد شهید چیز خر و نفر بسیار مهمه در جنگ. پس ترکیه این همه اسلحه خرید، این همه هواپیما خرید، آماده شده و برای جنگ، و برای اینکه آماده بشه برای جنگ باید یه کودتایی هم توش میشد که اردغان بیاد بتونه مردم رو خر کنه ببره، و این اتفاق افتاد. به سادگی دیدی از 24 ساعت اتفاق افتاد، یعنی کل سکولار رفتن رو هوا، زندان اینا همه چی، یه عبدالله گلکن و کیه گلنه چیه تو خارج علم کردن، هر کی با عبدالله گلن اینا هست، هر چی با این گلن مولنه با ما دشمنه، اونو علم که اون هی میگه آه به خدا من دستوری ندادم، هیچکی گوش نمیکنه، ریختن عبر گرفتن. چرا؟ چون قرار جنگ شه و باید ایرانی ها که دیگه نمیرن جنگ که، برای همین این همه از کشورهای دیگه جمهوری اسلامی واسه شهیدان مدافعین حرم فرستاد. کسی دیگه جنگ نمیره، جنگ با اوش این خیرد داره تکون میخوره. پس بسیار مراقب کودتایی باشید که عاملش من و تو باشیم، اون وقت اسممون رو میذارن گوسفند. این خیلی بده. ببین الان 40 سال دارن به ریش من و تو میخندن. هی وزارت امور خارجه فلان کشور بیانیه میده، فکر کنم کودتای مصدق در فلان، فکر میکنم که ایران اونطور. ببین هموطن، این خیلی بده که فکر کنن ما احمقیم. به خدا این دردش از همه بیشتره، بیان بزنن ما رو بکشن یا ما میزنیم میکشیم، تکلیفمون معلومه. این که فکر کنن ما خریم خیلی بده هموطن. وقت یکی یه دم نشستن، شنیدی وزارت امور خارجه فلان جا چی گفت؟ نه، گفت این کودتا بوده است. اصلا موضوع اصلا اینا نیست، انقلاب کلن کودتا بود که با انقلاب من و تو به وجود اومد. گورکا فقط جیغ زدن، نشونهش حرکت خمینی در حد چند بار فرانسه، نشونهش که قرار بود یه نفر دیگر بیارن، یهو خمینی عدم شد. نشونهش ببین هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای نه از اون اول هستن بودن. نشونهش طرفدارای فرح رئیس دفترش در جمهوری اسلامی، نشونش رابطه های بین اینها، نشونش سکوت بی بی سی، نشونش وایس آف امریکا، نشونش این که ببینید الان کیا رو دارن تبلیغ میکنن، نشونش همه با امن جز من و تو، نه همش نشونه است. العاقل فی الاشاره، اگه من یه دونه حرف بزنم که سند بشه، تو باید بگی آقا هرچی حسینی میگه درست، چه برسه 500 تا سند. خب معلومه که اون 20000 نفر 30000 نفر 40000 نفر که طرفدار نمیدونم فلان آدم هستن فوش میدن، فوش ندن بده، زدیم تو گوششون دیگه بلند نمیشه یارو، بعد فوش بده دیگه، فوش رو باد میبره، کتک رو خر میخوره. این زر مثلا عمیقیه. به هر حال پس این کودتا های داره اتفاق میفته. کودتا کلا در جهان همین شکلیه، یعنی بعضی ها واقعا عرضمشون یک گروهی که اسلحه دارن این کار رو انجام میدن. من یه شکل کودتا رو واسه تون بخونم که بدونی یعنی چی، چند زمانمونم خیلی کم. کودتا شگرد سیاسی و کوششی از سوی یک ائتلاف سیاسی غیر قانونی، اینم سواله، برای براندازی رهبران حکومت موجود است. دقت کنید، میگه کودتا شگرد سیاسی و کوشش از سوی یک ائتلاف سیاسی غیر قانونی است. دقت کنید، این جمله رو یه طوری نوشتن که بعدها اگر کشورها، 4 تا کشور منافع داشتن، مثل الان ایران که فرانسه منافع داره، روسیه منافع داره، انگلیس منافع داره، این کشورها فریاد میزنن که آقا کودتا شده. این کلمه کودتا واسه خارجی ها یعنی این که آقا یک ائتلاف سیاسی غیر قانونی برای براندازی رهبران حکومت تولید شده تا بتونن اگه خواستن به ایران حمله کنن. دقت کنید، نکتهش خیلی مهمه، خیلی مهمه. هر چی که یعنی کودتا را اردغان کرد، ولی گفتن کودتای شکست خورده. برو ببین خبرها چیه. زمانی که داعش تولید شد، گفت بی بی سی اول نفری که زد گفت حکومت اسلامی داعش. خیلی جالب، اینو مهمه. میتونست بگه تروریستای داعش. این مفت تروریستای داعش از اون اول همه جهان میفهمیدن. مشکل مناطق نیست، مشکل اون اتیوپیه نیست، مشکل اون ژاپنی است که تو خونه نشسته داره خبرش گوش میکنه. میگه حکومت اسلامی. بودایی میگه اسلاما حمله کردن، به به. مسیحیه تو آمریکا میگه وای 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 حکومت اسلامیه، خدا کنه بگیرن یک کار، نمیدونن که همونجا بذار دعوا کنه همدیگه رو بکشن. کلمه رو قشنگ فکر کرده داده بیرون، فکر علکی داده بیرون بی بی سی صبح زور شد. خب فکر کنیم مسئولین بی بی سی نمیدونستن، فکر کنیم ایرانی که تو کار میکنن نمیدونستن، همشون میدونستن. ولی بس فرو مایگان بی حاصل عامل و خاندگار میبینن. نشونش این همه سوال کردیم، ببین چقدر تکرار میکنن، هیچکی جواب نمیده. بعد میگه که این گروه ائتلاف غیر قانونی میتونه از طریق خشونت یا تهدید به آن انجام بده این عملو. کلمه تهدید هم یاد بشه، تهدید یعنی همین گرگا که بیرون جیغ و داد میکردن، یعنی کودتایی که بیرونه ولی با جیغ و داد اینطوری میکنن، گوسفندا خودشون فرار میکنن، فنس خراب میشه میخورنش. دقت کنید خیلی نکته مهم. این خشونت معمولا محدود و ناگهانی است و از سوی عده اندک، برخلاف انقلاب که از سوی بیشتر مردم انجام میشه. هیچ جای جهان شما پیدا نمیکنید این جمله منو که کودتایی که انقلاب تولید کنه یا انقلابی که کودتا تولید کنه، میدونه چرا؟ چون این رازه. یعنی نمیخوان بگن که مردم بر اساس نفهمیشون کمک کردن به این کودتا، چون اگه بگن آبروریزی میشه دیگه. خیلی نکته مهمه. هیچ جای جهان پیدا نمیکنه همچین جمله که من گفتم. دقت کن. و اصل موضوع هم رونه. نه برو ببین صفحات مجازی مصر رو چیکار کرد، برو ببین چیکارشون کردن. یعنی یه جوری حرکت کردن صفحات مجازی که انقلابی شد، پادشاهش برداشتن، کودتاش در اصل این شکلی انجام شد. یعنی مردم رو خر کردن، قیام کردن. مثل این که الان میر حسین بیارن بیرون، مردم میگن میر حسین، میر حسین چیکار میکنن؟ به وسط توضیح بده. ببین اولا که سریع توییت میکنن 29 میلیون چون ساده است دیگه، همه نیروها هم دارن. بعد تو نگاه میکنی میگه وای 29 میلیون گفتن میر حسین موسوی، عجب. بعد یه نظرسنجی میذارم، میگن میر حسین موسوی حسینی مثلا ریستارت یا مثلا اتیوپی رهبر باشه، بعد 99 میلیارد رای میدن به میر حسین موسوی. صفحه است دیگه، کامپیوتره میزنن. یعنی هر نظرسنجی توییتی سیفونه بکش، هر نظرسنجی فیسبوکی سیفونه بکش، هر نظرسنجی گذاشتن سایت ها سیفونه بکش، همه خر خودمونن. گوش کن اینا رو، اونا همه بازیه. یعنی همه اینها اینجا 65 میلیارد رای دادن، بعد مردم هیجانی میکنن 500 هزار یه میلیون هم هستن، دو تا خیابون شروع شه، مردم وای قیام شد، میریزیم تو خیابون. ما دقیقا این گوسفندا اینا گرگا شروع میکنن، ما میریزیم تو خیابون، میر حسین میذاریم بالا، میر حسین که هیچی رو هواست. کودتایی رو تولید میکنن که با انقلاب توه، 40 سال دیگه به زن بچه تجاوز میکنن. اون یارو بیزنسمن سپاه که پولای میلیارد خورده سر جاش میمونه. الان سلطنت طلبایی که بیرونن کیان؟ یه سری که از دست حکومت جمهوری اسلامی فرار کردن، یعنی با کی بودن؟ یا ساواکی بودن، یا آدمکش بودن، یا بعضی هم خب عادی بیچاره فرار کردن، ترسشون فرار کردن. که بیشتر هنرمندا اینجوری بودن بدبختا. خب الان تو نگاه کنم این اصلاح طلبا بچه‌هاشون کیان؟ بچه‌های اصلاح طلبا اومدن بیرون، چون نمی‌فهمی کودتا انجام شده، تو خودت نمی‌فهمی. تمام سایت‌ها رو گرفتن، تمام ساختار کشور دستشونه. از اینا اینقدر باهوش‌ترن زودتر اومدن به تو تجاوز کنن. یعنی الان فرض کن اصلاح طلبا تو مملکت مونده بودن، خامنه‌ای اومده بود بیرون، مشتبه اومده بود بیرون، یاران خامنه‌ای بیرون بودن، میلیاردها دلار پول خوردن، حالا شبکه مجازی درست کردن که مشتبه فلان کنیم، مشتبه در حصره، مشتبه رو نجات بدیم. خودتو وارد دعوای خانوادگی نکن عزیزم، اینو میفهمی؟ پس کودتایی که در ایران داشت شکل می‌گرفت که تو این همه مصاحبه ها من گفتم، دو ورژن داشت. نمبر 1 رضا پهلوی، پادشاهی پارلمانی، خیلی طرح خوبی بود، ما به گند کشیدیم، من خودم دلم می‌سوزه، میلیارد دلاری بود واقعا. نمبر 2 میر حسین موسوی و کریمی. احمد نژاد مال اسرائیل هموطن، اصلا زیاد بهش فکر نکن. احمد نژاد خودش هم به خودش فکر زیاد نمی‌کنه. اگر یه ذره شعور داشت، ما یه حمله کوچولوی دو روزه کردیم، اینستاگرامش کلا بس، اینقدر خنگه. البته ریستارتیا خدایی به هر جا حمله میکنن، ما خودمون فرار میکنیم. یعنی ریستارتیا به هر جا حمله میکنن، من خودم اول فرار میکنم. آقا صبرها بخوام بگم صبر کنین، 60,000 نفر رو هوا. آره. و این دو حالت رو باید بسیار مراقب باشیم و دقت کنیم، وگرنه این تومور سرطان در شما به وجود میاد و هیچ راهی برای نجات شما نخواهد. وقتمون هم تموم شد، خیلی صحبت ها بود، فقط میخواستم شکلی از کودتا رو واسه شما توضیح بدم و عرضم حضور شما که و کشورها. یه چیزی کوچولو فقط بخونم خیلی مهم. از دیدگاه ساموئل هانینگتون، پژوهشگر علوم سیاسی، یک کودتا تنها در دو صورت موفق خواهد بود: یا فعالان سیاسی در جامعه باید کم شمار باشن، یعنی فعال سیاسی باید کم باشه، یا کودتا باید به تایید بخش قابل توجه از فعالان سیاسی برسه، یعنی باید ائتلاف کنن که پادشاهی پارلمانی بیارن. پس 6 تا اپوزیسیون اصلاح طلب و لا اصولگراها و میان اصولگراها که به قول دوستان احمدی نژاد، اینا باید با هم نتیجه گیری کنن که آقا مردم باید گول بزنیم، نمیتونیم علکی بیان بگیم صبح با اسلحه بریزیم تو خیابون، بعد مردم هیجان بدیم که فلان روز بیاین تو خیابون، خیابونا رو شروع کنیم، یواش یواش بگیم آی انقلاب شده و رضا پهلوی میره اون بالا، هیچ فضولی هم نمیکنه، خودش هم گفت من کاری با کسی ندارم، میره اون بالا و ثروتمندای بیزینسمنای سپاه و اطلاعات و اینا و مسئولین سر جاشون میمونن. و یا فعالان سیاسی در جامعه باید کم شمار باشن یا کودتا باید به تایید بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی برسد. ائتلاف اکثریت فعال سیاسی برای حمایت از کودتا تقریبا امکان ناپذیر است. از این رو شرط دوم کم رخ میدهد، یعنی همین که همه با هم ائتلاف کنن. ببینیم اینطوری هم هست، یعنی یارو از خارج بلند میشه میاد جلسه بذاره، یک گروه تندرو لو میدن، فلان وزیر یواشکی داره میاد. الان نگاه کن، البته بگم احمد نژاد دارن میخرن، دارن یواشوش میخرنش، ولی کلن یعنی اصلاح طلبا دارن میخرن وارد کنن، نیروهاشون رو جمع کنن، همین اتفاق نیفته. تقسیم قدرت نیز در کودتا میان گروه های سیاسی به سختی صورت میاد. در این حالت این کودتا به جنگ داخلی تبدیل میشود که راجبش حرف نه. این شکل دیگری از حکومت هاییست که بهش بگن توسط کودتا اتفاق میفته. خب پس الان اسب تروآ داریم به نام خامنه ای، عرضم تو شکمش پر اصلاح طلبایی هستن که اومدن خارج، وبسایت دادن، حرف میزنن، اینا بچه‌هاشون یا تیماشون وجود دارن و قراره تو این سبد یا رضا پهلوی بیاد بالا که دادیمش رو هوا، یا میرسین کروی از شکم این اصل تروها بیاد بیرون. One of the most famous stories in world history of the wooden horse stories in the big large and capture to shoot off Troa. اینم داستان اسب تروهاست که بعدن میفهم. مرسی که برنامه رو گوش کردین. بدرود. تعبیر رویان درمان این درد و تعبیر رویانه.
جرمه.